در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 5 بهمن ماه سال 1342 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 25 ماه ژانویه سال 2014 میلادی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر. نخستین لحظات روز اول هفته رو با مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما همراهان شب بیدارمون آغاز میکنیم. سلامی گرم هم به همه شنوندگان خوبمون که در ساعتی بجز نیمه شب و در گوشه و کنار جهان صدای ما رو میشنوند. عزیزان، الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای شما را همراهی خواهم کرد. شما در ایران امیدوارم روز جمعه دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و خستگی هفته را از تن بدر کرده باشید. به یاد دارید که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره. پس یک سره به سراغ همکارم جمشید زند میریم تا بدون فوت وقت بیشتر تازه ترین خبرها رو بشنویم.
با سلام. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانیش در مجمع اقتصاد جهانی در داووس از ایران خواست به گفته‌هایش عمل کند. آقای کری گفت دیروز در اینجا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که کشورش خواهان تعامل با جهان است و ما امیدواریم که این چنین باشد. او با اشاره به سخنرانی روز پنجشنبه حسن روحانی در داووس گفت که تأکید کرده بود ایران به دنبال تولید هسته‌ای نیست، گفت
The words themselves are meaningless unless actions are taken.
آقای کری گفت گرچه ما از این پیام استقبال می‌کنیم، اما الفاظ به خودی خود بی‌معنی هستند مگر اینکه اقداماتی برای معنی‌دار ساختن آنها انجام شود. آقای کری تأکید کرد که اکنون ایران فرصت دارد بدون هیچ شک و شبهه‌ای حرف‌هایش را به جهان ثابت کند. حسن روحانی در سخنرانی داووس خود گفت که روش او اعتدال و میانه‌روی است و ایران خواستار تعامل سازنده با دیگر کشورهاست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواهان خروج جنگجویان خارجی از سوریه شد تا به گفته او مردم سوریه بتوانند درباره آیندهشان تصمیم بگیرند. آقای ظریف که در یکی از میزگردهای مجمع اقتصاد جهانی در داووس شرکت کرده بود، گفت ایران خواهان پایان یافتن حمایت‌های خارجی از مخالفان بشار اسد است. به گزارش خبرگزاری آشویتت پرس، وزرای خارجه ترکیه و اردن هم که در این میزگرد شرکت کرده بودند، از درخواست آقای ظریف برای خروج جنگجویان خارجی از سوریه حمایت کردند. همزمان آقای ظریف گفت که ایران نیروهای حزب الله لبنان را به سوریه نفرستاده و این گروه خودش برای این کار تصمیم گرفته است. ایران از مهمترین حامیان بشار اسد و حزب الله لبنان به شمار می‌رود. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان حضور نیروهایش در سوریه را برای حمایت از حکومت بشار اسد تایید کرده است. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌های خارجی در مورد اثرگیری همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی هشدار داد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از آقای کوهن نوشته است که درهای ایران هنوز برای تجارت و بازرگانی گشوده نشده و شبکه وسیعی از تحریم‌های پیچیده علیه ایران هنوز پابرجا هستند. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت بخش بزرگی از سیستم بانکی ایران هنوز تحت تحریم است و اکنون زمان اثرگیری روابط بازرگانی با ایران نیست. همزمان با این هشدار آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی سرمایه گذاران جهانی را به ایران دعوت کرد و گفت ایران ظرفیت آن را دارد که جزو 10 اقتصاد برتر جهان باشد. کلیر استریم یکی از مؤسسات زیرمجموعه بورس فرانکفورت آلمان به دلیل کمک به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ناچار به پرداخت 152 میلیون دلار غرامت به آمریکا شد. خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این مؤسسه آلمانی بین سالهای 2007 تا 2008 میلادی حدود 3 میلیارد دلار برای بانک مرکزی ایران در یک بنگاه مالی در نیویورک سپرده گذاری کرده است. در این بیانیه آمده است که مؤسسه کلیر استریم با اقدامات خود به ایران کمک کرده که تا با دور زدن تحریم‌ها با 26 کشور جهان ارتباط مالی برقرار کند. شورای حکام انرژی اتمی در نشست روز جمعه خود توافقنامه هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 را تایید کرد. یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از این نشست به خبرنگاران گفت اعضای شورای حکام حمایت کامل خود را از این توافقنامه اعلام کردند. یوکی آمانو در آغاز نشست از نیاز آژانس به 7.5 میلیون دلار بودجه برای اجرای توافقنامه ژنو خبر داد و از کشورهای عضو درخواست کمک مالی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز یوکی آمانو گفته است برای دستیابی به یک راه حل جامع جهت حل مناقشه هسته ایران گام‌های مهمی برداشته شده، اما هنوز راهی طولانی در پیش است.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم جمشید زند میشنیدید و گزیده از آنچه در این مجله 40 دقیقه نیمه شب رادیو فردا برایتان گردآوری شده است. از سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا در 44مین اجلاس جهانی اقتصاد در سوئیس خواهیم شنید. جان کری گفت دوری گزیدن ایالات متحده از چالش‌های جهانی یک افسانه است. اکنون آمریکا با راهکار دیپلماسی قدرتمند با چالش‌های جهانی مقابله می‌کند. دیدگاه تحلیلگران را از جمله این تحلیلگر را جویا شده.
صدا آقای جان کری بافت منسجمی داشت، یعنی با این شروع کرد که اصولا داره اون استراتژی امنیتی و نظامی آمریکا داره متغیر میشه و بیش از پیش داره میره که قدرت نرم در اختیار خودش بگیره.
واکنش ها به سخنان جان کری را نیز بررسی خواهیم کرد. ایران از سرمایه گذاران خارجی در بخش های اقتصادی ایران استقبال می کند. هیئت صندوق بین المللی پول قرار است امروز شنبه برای بررسی دقیق تر تأثیر تحریم ها و ارائه گزارشی در این باره وارد تهران شوند. همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. عصر روز جمعه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در 44مین اجلاس جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس سخنرانی کرد. شعار کلی اجلاس جهانی داووس شکل دهی نوین به جهان، پیامدهای آن در عرصه سیاسی، اقتصادی و تجاری است. درباره جزئیات بیشتر سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
تعهدات بین المللی آمریکا در منطقه خاورمیانه و دیگر نقاط جهان، جنگ داخلی سوریه و کنفرانس ژنو دو، برنامه هسته‌ای ایران و صلح فلسطین و اسرائیل مهمترین محور سخنرانی جان کری وزیر خارجه آمریکا را در اجلاس جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس تشکیل می‌داد. وزیر خارجه آمریکا در این سخنرانی با اشاره به اینکه یک بدفهمی وجود دارد که اگر به طور نظامی آمریکا در جهان مشارکت و تعامل نداشته باشد خودش را از امور جهان کنار کشیده است، بر این نکته تاکید کرد که آمریکا به خود می‌بالد که بیش از هر زمان دیگری در امور جهان مشارکت دارد. او درباره مصادیق این گفته به تعامل با اروپا و اوکراین، همکاری با چین درباره کره شمالی، همکاری‌های منطقه‌ای آمریکا در آفریقا و آمریکا جنوبی به ویژه در مکزیک و اعلام آتش بس در سودان جنوبی اشاره کرد. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل در آلمان:
مجموعاً استفاده آقای جان کری بافت منسجمی داشت، یعنی با این شروع کرد که اصولاً داره اون استراتژی امنیتی و نظامی آمریکا داره متغیر میشه و بیش از آنی که به قدرت سخت متکی باشه آمریکا، دیگه به جنگ افزار و ارتش بزرگ و حملات و این صحبت ها، بیش از پیش داره میره که قدرت نرم در اختیار خودش بگیره و متکی بشه به این. خب تو ظرف این 3-4 سال ما میبینیم که چجوری دولت اوباما بیش از اینی که بخواد نیرو پیاده بکنه مثل دوره آقای بوش، جنگ عراق افغانستان این حرفا، از طریق دیپلماسی و اونجایی هم که لازم شده از طریق جنگ‌های غیر متقارن با کمک پهپادها و این حرفا مسائل شروع پیش بردن در رابطه با مسائل امنیتی و نظامی شون.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگر از سخنرانی خود در اجلاس جهانی داووس درباره صلح اسرائیل و فلسطین گفت اگر گفتگوهای صلح به نتیجه برسد اسرائیل میتواند با همه کشورهای عربی رابطه اقتصادی داشته باشد. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل:
در مورد مسائل فلسطین و اسرائیل به نظر می اومد که یه مقدار صحبت‌های آقای کری میشه گفت رویا پردازانه است. هنوز ما نگاه بکنیم به عمق چالش‌ها و نوع نگاه طرفین به خصوص سیاستی که اسرائیل داره پیش میبره، مسائل حتی از مورد هسته‌ای ایران یا حتی مسئله سوریه شاید اونطور که 60 سال هم نشون داده دشوارتره. یعنی در حالی که شهرک‌سازی‌ها ادامه داره، در حالی که فلسطینی‌ها حاضر نیستند اسرائیل رو به عنوان دولت یهود به رسمیت بشناسن آنطوری که اسرائیل میخواد، حاضر نیستن امنیت مرز شرقیشون در دره اردن رو به اسرائیل بسپارن همونطوری که باز اسرائیل میخواد، و یا آوارها رو اجازه نمیدن اسرائیل برگردن. اینها همه چیزاییه که آقای کری شاید یه مقداری با خوشبینی باشون رفتار کرد.
آقای کری همچنین با اشاره به اینکه گفتگوهای صلح نمیتواند در سازمان ملل حل شود، بر این نکته تاکید کرد که این صلح باید بین خود طرفهای درگیر حل شود و اگر گفتگوها شکست بخورد به خاطر ترکیب جمعیتی اسرائیل نمیتوان دیگر اسرائیلی دموکراتیک داشت. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا.
این حرف در چند دهه اخیر شاید یه خورده جدیدتر باشه به خاطر نوع رهیافت آقای کری به مسئله صلح. در گذشته این قضیه به سازمان ملل کشیده شده اما به نتیجه نرسیده، اما رهیافت جدید آقای کری با سفرهای متعددی که ایشون به خاورمیانه داشته، ضمن این که میخواد از مداخله سازمان ملل و در نتیجه تنوع نظرات موافق و مخالف جلوگیری بکنه، چون قضیه صلح بین اسرائیل و فلسطین در حال حاضر به یک جزئیاتی منتهی میشه که قابل طرح در مجمع بین المللی مثل سازمان ملل نیست. اینها بایستی متقابلا به هم دیگه امتیاز بدن و امتیاز بگیرن و سازمان ملل نمیتونه در اون موارد رأی بده و یا رأی قاطع بده که قابلیت اجرایی داشته باشه.
وزیر خارجه آمریکا همچنین درباره بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت:
Because of those things that he has done, because of 130,000 people.
آقای اسد باید برود زیرا دانشجویان، کودکان و مردم خود را کشته است و به خاطر 130,000 کشته مخالفان دولت اسد هرگز دست از نبرد بر نمی‌دارند. جان کری بخش مهمی از سخنرانی خود را در اجلاس جهانی اقتصاد به برنامه هسته‌ای ایران نیز اختصاص داد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه توافق با ایران برنامه هسته‌ای ایران را به عقب بازگرداند، بر این نکته هم تاکید کرد که ایران باید اندوخته اورانیوم قرین شده 20% را به صفر برساند. او همچنین گفت ایران نمیتواند سانترفیوژهای خود را افزایش دهد و نسل جدید آنها را نصب کند. جان کری همچنین گفت ما زمان برای رسیدن ایران به بمب را طولانی کردیم و آن را بیشتر قابل ردیابی کردیم. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل.
همونطور که آقای کری اشاره کرد، واقعش اینه که آغاز سخت مذاکرات بعد از این 6 ماه رو میشه اونجایی که میخوان اینها به نوع این مذاکرات یا توافق ژنو رو با قطعنامه های شورای امنیت منطبق بکنند. اینها تناقض دارن. چجوری این تناقض قطعنامه شورای امنیت که میگه غنی‌سازی باید کامل تعلیق بشه با این توافقی که در ژنو کردن و اجازه میده که به ایران همچنان به 5% غنی‌سازی ادامه بده، این رو چجوری حل خواهند کرد؟
جان کری با اشاره به اینکه آمریکا همچنان حامی عربستان، امارات و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود تاکید کرد، همانطور که باراک اوباما گفته، ما همچنان به تعامل خود در خاورمیانه ادامه می دهیم، از دوستانمان دفاع می کنیم، امنیت انرژی را تأمین می کنیم و گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تحمل نمی کنیم.
عصر روز جمعه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در 44th اجلاس جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئیس سخنرانی کرد. گزارش همکارم وحید پرستاد رو میشنیدید و اما سخنان جان کری در نشست جهانی داووس در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. خبرگزاری‌ها و شبکه‌های رادیو تلویزیونی علاوه بر انعکاس سخنان رئیس دیپلماسی آمریکا به نخستین اظهار نظرها به ویژه در زمینه سیاست ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه پرداختند. برخی محافل دیپلماتیک و مطبوعاتی هم از احتمال دیدار حسن روحانی با جان کری در حاشیه کنفرانس داووس خبر دادند. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
اسوشیتد پرس در گزارش مفصلی از سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس داووس درباره بخش‌هایی از این اظهارات اظهار نظرهایی کرده است. این خبرگزاری انتقادها از سیاست خاورمیانه ای آمریکا را با واژگان آشفته و نابسامان ذکر کرده و البته پاسخ آقای کری را هم با این مطلب درج کرده است که ایالات متحده به طور جدی و پرتکاپو در چندین ابتکار بلند پروازانه دیپلماتیک در شرق میانه و نقاط دیگر فعالیت می کند. اسوشیتد پرس از قول آقای کری ادعای عقب نشینی سیاسی آمریکا را داستانی خیالی توصیف کرده و بر نمونه‌هایی از تلاش‌های گسترده دولت اوباما در عرصه‌های گوناگون از جمله در بحران سوریه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و میانجیگری در گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان تاکید کرده است. این خبرگزاری اضافه می‌کند که دولت اوباما به خاطر نداشتن یک استراتژی منسجم و روشن برای مقابله با دگرگونی‌های پرشتاب در خاورمیانه، به ویژه از هنگام آغاز جنبش‌های گسترده در جهان عرب، مورد سرزنش بوده است. اسوسییتد پرس پس از برشمردن بحران‌ها در منطقه خاورمیانه می‌افزاید که انتقادها نه تنها از جانب رقیبان سیاسی دولت اوباما در کنگره، بلکه از سوی متحدانی مانند عربستان سعودی و اسرائیل نیز تأکید شده است. و اما خبرگزاری فرانسه نیز در سخنان جان کری در نشست داووس بر سه موضوع تجدید روند صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلیان، تلاش موفقیت‌آمیز در از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه و توافق با دولت ایران برای کنترل برنامه هسته‌ای آن تأکید کرده و این توافق را نقطه عطف نامیده است. در عرصه روند صلح بین فلسطین و اسرائیل، با اشاره به دیدار روز جمعه جان کری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دولت یهود، خبرگزاری فرانسه در همان حال به انبوهی از انتقادهای دو طرف از آمریکا اشاره کرده و اینکه وزیر خارجه آقای اوباما بر فلسطینیان و اسرائیلیان فشار وارد می‌کند تا به سازش و مصالحه تن دردهند. در کنار این بازتاب و تحلیل‌های نخستین، روزنامه نیوزیلند هرالد روز جمعه از قول دیپلمات‌ها از احتمال دیدار جان کری و حسن روحانی در سوئیس خبر داد. نیوزیلند هرالد می‌نویسد که چنین دیداری نخستین ملاقات رو در روی دو مقام عالی رتبه آمریکا و ایران طی سه دهه اخیر خواهد بود.
سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست جهانی داووس در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده بود و همکارم نادر صدیقی از واشنگتن در این باره گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما همراهان شب بیدارمون با مجله نیمه شب رادیو فردا. ما ایران از سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران استقبال می‌کند. این جمله به اشکال گوناگون در سخنرانی‌ها، گفتگوها و اظهارات مسئولان دولت 11 تکرار و تکرار می‌شود. پیام‌ها و نشانه‌های نیز بین دولتی‌ها و سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران رد و بدل شده، اما هنوز مانده تا این پیام‌ها به امضاهای پای برگه‌های قرارداد بدل شوند. آرش حسنیا و گزارشی در این باره.
میگویند داووس سوئیس دهکده سرمایه‌داران است. یک نگاه به فهرست میهمانان دعوت شده به مجمع جهانی اقتصاد این ادعا را ثابت می‌کند. مدیران بزرگترین شرکت‌های جهانی از رؤسای هیئت مدیره‌های غول‌های نفتی گرفته تا مدیران عامل خودروسازی‌ها و سرمایه‌دارانی همچون بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، در میان برف و یخ دهکده‌ای گرد هم آمدند تا این روزها داووس قلب اقتصاد جهان باشد. در میان این مدیران اقتصادی، میهمان‌های سیاستمداری از کشورهای جهان هم هستند که در بحث‌ها و نشست‌ها و راهروهای داووس به دنبال فراهم کردن بسترهایی می‌گردند برای سرمایه‌گذاری بیشتر در کشورهاشان. آنطور که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در فرودگاه زوریخ سوئیس تأکید کرد، او همراه با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت 11، تلاش خواهد کرد تا بین دیپلماسی نفتی و اقتصادی با سیاست خارجی ایران تلفیقی برقرار کند. تلفیقی که با این جمله حسن روحانی به کاری عملیاتی تبدیل شد. زمانی که چشم در چشم سرمایه‌داران و سیاستمداران و مدیرانی که آمده بودند تا سخنرانیش را بشنوند، از آنها دعوت کرد که ایران را با چشم و نگاه خود ببینند.
مایلم از همه حضار محترم دعوت نمایم به ایران سفر کنید و زمینه‌های وسیع همکاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های امنیت‌ساز را خود مشاهده کنید. با بخش خصوصی و دولتی ایران تماس حاصل کنید، با فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی آشنا شوید و از نزدیک مهمان دوستی ایرانیان را تجربه کنید تا با هم به این واقعیت برسیم که تنها از طریق تعامل، همکاری، همفکری، فهم متقابل و رشد فناوری و صنعتی و اقتصادی است که می توانیم برای مردمانمون زندگی بهتر فراهم کنیم و صلح را پایداری ببخشیم و جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری بسازیم.
پیش و پس از آن جلسه سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع جهانی اقتصاد، دیدارها با مدیران نفتی انجام شد. خبرگزاری ها از محتوای این دیدارها خبری منتشر نکردند، اما می توان این دیدارهای چهره به چهره رئیس جمهوری ایران و وزیر نفتش با مدیران شرکت های نفتی را گام دیگر و فاز بعدی دعوتنامه هایی دانست که پیش از این بیژن نامدار زنگنه برای مدیران شل، بریتیش پترولیوم، انی ایتالیا و دیگر نفتی های جهان فرستاده بود تا آنها را برای بازگشت به حوزه نفت و گاز ایران ترغیب کند. هرچند که آنها پیش از این شرط بازگشت به ایران را به برچیده شدن تحریم ها منوط کرده بودند. همان شرطی که کارلوس گوسن، مدیر اجرایی شرکت خودروسازی رنو نیسان، در پاسخ به پرسش خبرگزاری بلومبرگ درباره تمایل بازگشت این خودروساز فرانسوی به ایران از آن سخن گفت.
بله، ما می‌خواهیم این کار رو وقتی که تحریم‌ها برداشته شد انجام بدیم، اما فکر نمی‌کنم قبل از هر موافقتی بتونیم این کار رو انجام بدیم. حضور رئیس جمهوری ایران اینجا خبر خوبیه که نشون میده این روند در حال پیگیریه. امیدواریم که نتیجه مثبتی داشته باشه. اما پیش از به نتیجه رسیدن اون، نمیتونید انتظار داشته باشید که سرمایه‌گذاری یا فعالیت اقتصادی اتفاق بیفته.
آقای گوسن در این حال پنهان نکرد که بازار 75 میلیون نفری ایران چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. او به بلومبرگ درباره بازار بی‌رقیب ایران در منطقه چنین گفت.
ایران بزرگترین بازار خاورمیانه است. امروز حتی بعد از اعمال تحریم‌ها بازار ایران شامل خرید و فروش 700 تا 800 هزار دستگاه خودرو که بزرگترین بازار در خاورمیانه محسوب میشه. در صورتی که تحریم‌ها برداشته بشه، این میزان میتونه تا 50% رشد بکنه و به 1 میلیون تا 1.5 میلیون دستگاه خودرو برسه. خب این یک فرصت بزرگ برای خریداران ایرانی و خودروسازان جهانیه.
پس از مذاکرات ژنو و توفیق نسبی ایران برای کم کردن از وزن تحریم‌های کمرشکن، حال مسئولان دولت حسن روحانی در هر مجمع و دیدار و سخنرانی به دنبال ساختن روزنه‌ای بر سدی هستند که بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسته شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت صندوق بین المللی پول قرار است روز شنبه برای بررسی دقیق‌تر تأثیر تحریم‌ها و ارائه گزارشی درباره وضعیت و چشمانداز رشد اقتصادی ایران وارد تهران شود. کارشناسان صندوق بین المللی پول پیش از این در سال 1390 خورشیدی، بیش از 2 سال پیش، به ایران سفر کرده بودند. بکتاش خمسنپور درباره چند و چون این سفر هیئت صندوق بین المللی پول با یک کارشناس اقتصادی گفتگو کرده است. مهرداد عمادی.
رفتن هیئت مورد نظر به تهران برای بازنگری به شرایط اقتصادی ایران در 2 رده. یکی این که میزان اثر منفی تحریم ها بر روی اقتصاد ایران به خصوص در سطح سرمایه گذاری، بودجه کلان، رشد اقتصادی که منفی بود امسال هم و پیامد اشتغال اون که بیکاری باز در حال افزایش بود تا 3 ماه پیش. و رده دوم این که با توجه به این که تحریم ها روشن هستند که در حال برداشت شدن هستند و سوئیس هم باز دیروز اعلام کرد که تحریم ها رو بر روی ایران برداشت و آزاد خواهد شد تردد با ایران، خب این اثر این رفتن این محدودیت ها چیه؟ در این چارچوب مثلا اگه ما نگاه کنیم، انستیتوی خواهر صندوق بین الملل که بانک جهانیه این هفته ارزیابی خودشون مربوط به رشد اقتصادی ایران برای سال آینده از منفی به مثبت با یک رشدی بین 1.1 تا 1.3% گذاشت. صندوق بین‌الملل چون بخش پژوهشیش واقعا اون چیزی که زیربنای محاسبات برای وام و تصمیمات بانک جهانی رو بر اون مبنا قرار داده شده، این لازم هستن که اینا از نزدیک یک بازآشنایی با اقتصاد ایران داشته باشن، به خصوص اینکه در خود صندوق این کم و بیش پذیرفته شده که در 3 سال اخیر داده‌های اقتصادی از سوی ایران همیشه اونطور نبود که واقعیات پیشنهاد می‌کرد. من تصور می‌کنم این هم یک جنبه پژوهش عملی داره، هم یک جنبه آشنایی مجدد با ابزارهایی که دولت جدید در مدیریت اقتصاد ایران استفاده خواهند کرد.
تمرکز اصلی ارزیابی‌های هیئت صندوق بین‌المللی پول در سفرش به ایران گزارش شده که چگونگی کمک به احیای ثبات اقتصاد کلان و رفع ضعف طولانی مدت در ساختار اقتصادی کشور، آیا اونها راهنمودهایی رو ارائه خواهند کرد؟ چگونه کمک خواهند کرد به وضع اقتصادی ایران؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید، پروتکل معمولاً چنین بازدیدهایی برای صندوق اینه که با هماهنگی ایران یک همچین بیانیه که بعد از این بازدیدها پروتکل داده میشه. در این چارچوب من فکر میکنم که در دولت فعلی نیازی باشه برای نسخه گیری از صندوق بین‌الملل. بیش از اون شاید این دید باشه که ارزیابی صندوق دریافت بشه، که صندوق در چارچوب همین چیزی که شما گفتید، ریای دادن به مدیریت اقتصاد کلان در چارچوب افزایش تعادل اقتصادی بین نیروهای تقاضا و عرضه که در حال حاضر خیلی خارج از حوزه تعادل هستند، پیشنهادهای صندوق چیه؟
آقای امادی، شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی فرایند سفر هیئت صندوق بین‌المللی پول به ایران رو چگونه می‌بینین با توجه به اینکه سفر قبلی هیئت کارشناسان صندوق بین‌المللی پول بیش از 2 سال پیش به ایران انجام گرفت؟
من تصور می‌کنم شاید پرثمرترین نتیجه این سفر و دستاورد این دیدار، هرگاه فضا در اونجا مثبت باشه، این خواهد بود که در بازگشت صندوق میتونه ایجاد اثر بکنه بر شتاب برداشتن برخی از تحریم‌های بانکی و پولی، چون در حقیقت اون حوزه مستقیم وزارت صندوق اون بخش اقتصاد جهانیه. و هرگاه برای مثال گزارش هیئت صندوق از تهران این باشه که واقعا کوشش‌ها در جهت شفاف سازی و بر کوچک کردن این نفوذ راندخاران و این انحصارهای عجیب غریبی که در ایران در این سال‌ها نهادینه شده، این کوشش‌ها جدی هستن و جنبه نمایش سیاسی ندارن، این بسیار میتونه اثرساز باشه در باز کردن کانال‌های ارتباطی در چارچوب سویفت، در رده ارتباط مستقیم انتقال پول به ایران و از ایران. این خیلی میتونه برای ایران مفید باشه.
مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. و ما در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با قدرت‌های بزرگ، اسوسییتد پرس در تفسیری اظهار نظر کرد که گفتگو با ایران برای دستیابی به یک توافق همه جانبه هسته‌ای با یک دوراهی خطرناک و موزل روبروست. اسوسییتد پرس می‌گوید که گفتگوها با حکومت ایران ممکن است به یک توافق موقت کوتاه مدت دیگری بیانجامد و این امر به نوبه خود انتقادهایی را سبب خواهد شد که به اقدام کنگره برای تشدید تحریم‌ها نیرو می‌بخشد. خلاصه ای از تحلیل اسوسییتد پرس رو از همکارم نادر صدیقی بشنویم.
بر موافقتنامه‌ای که مرحله اجرایی آن از روز دوشنبه گذشته 30 دی ماه آغاز شد، ماده‌ای نیز در مورد تجدید گفتگوها برای یک توافق کوتاه مدت دیگر پیش بینی شده، با هدف هموار ساختن راه جهت گفتگوهای گسترده تر بر سر جنبه‌های قامز برنامه اتمی ایران. اسوسییتد پرس میگوید که یک تمدید هر چند کوتاه مدت به دولت ایران فرصت خواهد داد که در حالی که تکنولوژی هسته‌ای خود را پالایش می‌دهد، میلیاردها دلار دیگر از طریق تسهیل در تحریم‌ها به دست آورد. و به گفته تحلیلگران، این شاید تنها بازده عملی چنان توافق کوتاه مدتی خواهد بود. گری سیمور، مشاور پیشین باراک اوباما در امر کنترل تسلیحات استراتژیک، در گفتگو با اسوسییتد پرس اظهار نظر کرده که بسیار نامحتمل است که طی 6 ماه آینده بشود به توافق همه جانبه ای نائل شد. هنوز روشن نیست که در چنین صورتی ایالات متحده و شریکانش چه اقدامی خواهند کرد. در حال حاضر دیپلمات‌های آمریکایی با همتایانشان در گروه 5+1 به رایزنی پرداختند تا استراتژی یگانه‌ای را در گفتگوهای ماه آینده میلادی اتخاذ کنند. اسوسییتد پرس از قول رومن ندال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، اضافه کرده که اولویت 5+1 هر چه سریع‌تر رسیدن به توافق بزرگ است، و اضافه کرده که فشار کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌ها در واقع میزان فشار بر دولت ایران را افزایش می‌دهد. چالشی که کاخ سفید و کنگره در آن درگیرند. در همان حال بهره‌گیری از تاکتیک ایجاد تأخیر با استفاده از توافق موقت نگرانی کشورهای خاورمیانه و به ویژه اسرائیل را موجب می شود که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تهدیدی برای موجودیت خود می داند. مقام‌های اسرائیلی از این هم فراتر رفته و می‌گویند که حتی در صورت اجرای دقیق موافقتنامه موقت از جانب حکومت ایران، بر اساس طبیعت چنین موافقتنامه‌هایی جمهوری اسلامی اجازه می‌یابد که عوامل کلیدی برنامه هسته‌ای خود را بی کم و کاست نگاه دارد. در این زمینه دیوید آلبرایت از بازرسان پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به طور مرتب از جانب کاخ سفید مورد مشورت قرار می‌گیرد، می‌گوید که در هر توافق نهایی جمهوری اسلامی باید 15,000 عدد از 20,000 سانتریفیوژ موجود خود را بکاهد، سایت زیرزمینی غنی‌سازی فوردو را تعطیل کند و نیز از توانایی راکتور آب سنگین عراق هم به میزان چشمگیری کم کند. اسوشیتد پرس در پایان تحلیل خود به این نکته هم اشاره کرده که ایران اصرار می‌ورزد که در توافق اخیر برچیدن هیچ یک از بخش‌های برنامه اتمی از تهران خواسته نشده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو می‌شنیدید و فرصتی هست تا بار دیگر نگاهی بیاندازیم به تازه‌ترین خبرها. جمشید زند اینجاست با تازه‌ترین اونا.
با سلام. وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه بمب‌گذاری‌های تروریستی روز جمعه در قاهره را محکوم کرد. در این بیانیه از تمام مردم مصر خواسته شده در سومین سالگرد انقلاب آن کشور خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز این حملات را محکوم کرده و هدف آن را صدمه زدن به وحدت ملی، ثبات و امنیت مصر ذکر کرده است. روز جمعه در 4 عملیات بمب‌گذاری جداگانه در قاهره دست کم 12 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. قوی ترین انفجار در ساختمان اصلی پلیس قاهره بود که خسارت زیادی به این مرکز و ساختمان‌های اطراف وارد کرد. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌های خارجی در مورد اثرگیری همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی هشدار داد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از آقای کوهن نوشته است که درهای ایران هنوز برای تجارت و بازرگانی گشوده نشده و شبکه وسیعی از تحریم‌های پیچیده علیه ایران هنوز پابرجا هستند. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت بخش بزرگی از سیستم بانکی ایران هنوز تحت تحریم است و اکنون زمان از سرگیری روابط بازرگانی با ایران نیست. همزمان با این هشدار آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاران جهانی را به ایران دعوت کرد و گفت ایران ظرفیت آن را دارد که جزو 10 اقتصاد برتر جهان باشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواهان خروج جنگجویان خارجی از سوریه شد تا به گفته او مردم سوریه بتوانند درباره آیندهشان تصمیم بگیرند. آقای ظریف که در یکی از میزگردهای مجمع اقتصاد جهانی در داووس شرکت کرده بود گفت ایران خواهان پایان یافتن حمایت‌های خارجی از مخالفان بشار اسد است. به گزارش خبرگزاری های بین‌المللی، وزرای خارجه ترکیه و اردن هم که در این میزگرد شرکت کرده بودند از درخواست آقای ظریف برای خروج جنگجویان خارجی از سوریه حمایت کردند. همزمان آقای ظریف گفت که ایران نیروهای حزب الله لبنان را به سوریه نفرستاده و این گروه خودش برای این کار تصمیم گرفته است. ایران از مهمترین حامیان بشار اسد و حزب الله لبنان به شمار می‌رود. اخسر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه شامگاه جمعه اعلام کرد که روز شنبه نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه در ژنو با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. آقای ابراهیمی پس از مذاکرات جداگانه با طرف‌های درگیر در یک کنفرانس خبری گفت گرچه نمایندگان دولت و اپوزیسیون بر سر یک میز می‌نشینند، اما به گفته او روند این گفتگوها آسان نخواهد بود. روز جمعه مذاکره رو در روی طرفین لغو شد و اخسر ابراهیمی پس از ساعت‌ها گفتگوی جداگانه با طرفین موفق شد آنها را به انجام نشست مشترک در روز شنبه متقاعد سازد. اپوزیسیون سوریه خواهان کنارگیری بشار اسد و عدم شرکت او در دولت انتقالی است، ولی مقامات سوری تاکنون این خواسته مخالفان را نپذیرفتند. در اوکراین به دنبال ادامه اعتراض‌ها در کیف و دیگر شهرهای آن کشور، رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که هفته آینده تغییراتی در کابینه انجام خواهد داد. ویکتور یانوکوویچ همچنین از بازنگری در قوانین مربوط به تظاهرات خیابانی در پارلمان آن کشور خبر داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از جمشید زند میشنیدید و بریم به سراغ یک گزارش دیگه. بازار سهام تهران پس از رشدی 120% که نزدیک به 4 ماه بی‌وقفه ادامه یافته بود، روندی متفاوت را در پیش گرفته. در 2 هفته گذشته شاخص‌ها در بورس تهران نزولی بودند. بشنویم از آرش حسنی.
سرمای زمستان امسال بورس تهران را از نفس انداخت. در هفته‌ای که گذشت روند نزول شاخص‌ها در بورس تهران ادامه یافت تا پس از ماه‌ها رکوردشکنی بورس تهران، کاهش مدام شاخص‌ها نیز به سرازیری و افتی دامنه‌دار در بازار سرمایه تهران بدل شود. اگر در ماه‌های گذشته مسئولان دولتی از دارندگان نقدینگی‌های سرگردان و خرد دعوت می‌کردند که سرمایه‌های خود را به بورس بیاورند تا بازدهی بالایی را تجربه کنند، پس از این کاهش‌ها کمتر مسئولی را می‌توان یافت که درباره این نزول‌ها به مردم و سهامداران توضیح بدهد. شاخص کل بورس تهران که تا یک قدمی عدد 89500 واحد رسیده بود، در 2 هفته گذشته با کاهشی مستمر به کانال 82000 واحد عقب نشینی کرد. البته تا همین جای کار و حتی با این کاهش مداوم نیز، همچنان بورس تهران در 10 ماه گذشته بازدهی 116% سرمایه را به همراه داشته است که بازدهی قابل قبولی برای سرمایه گذاران تالار شیشه‌ای سهام تهران است. اما بعید است سهامداران بتوانند به بازدهی 140% که تحقق آن را تا پایان امسال انتظار می‌کشیدند دست یابند. اما چرا تب تند بورس به عرق نشسته است؟ برخی معتقدند که بازار سهام در ماه‌های گذشته حبابی بوده و حال با واقعی شدن فضا، این حباب قیمتی در حال تخلیه شدن است که همچون همیشه زیان غیر حرفه‌ای‌ها را به دنبال داشته است. مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار و از جمله آنها محمود رضا خواجه نصیری، مدیر نظارت بر بازار، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ادعای وجود حباب در بازار را به شدت رد کرده است. اما عوامل دیگری نیز برای کاهش مستمر شاخص‌های بورس تهران در کارند. از جمله آنها اصلاح قیمت خوراک کارخانه‌های پتروشیمی است. با افزایش قیمت گاز تحویلی به این کارخانه‌ها سود آنها کاهش خواهد یافت. هرچند که پتروشیمی‌ها با اجرای توافقنامه ژنو نسبت به اثرگیری صادرات محصولات خود امیدوار شدند، اما این امیدواری برای آنکه به واقعیت بدل شود چند ماهی زمان می‌برد. شایعه تغییر مدیران بورس از دیگر عواملی است که این روزها در ساختمان کنار پل حافظ تهران دست به دست می‌شود. از اینها گذشته اخذ بهره مالکانه از معادن که به نظر می‌رسد دولت و مجلس برای گرفتن آن مصمم هستند نیز از دیگر عواملی است که سهامداران معدنی را به تکاپو انداخته تا هرچه زودتر از شر سهام معدنی خود خلاص شوند و سهام دیگر بخش‌ها و شرکت‌ها را به سبد سهام خود اضافه کنند. کاهش حاشیه سود شرکت‌های ساختمانی در روزهایی که بازار مسکن ایران همچنان در رکود به سر می‌برد می‌توانسته از دیگر عوامل تشکیل صف فروش در بازار سهام تهران در هفته‌های گذشته باشد. با این حال روز چهارشنبه گذشته و در آخرین روز هفته کاری قبل صف فروش سهام در بازار تا حدودی جمع شد تا بورس بازان امیدوارانه تر از 2 هفته گذشته داد و ستدهای هفته آینده را از سر بگیرند.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید حرف برای گفتن دارم اما چی بگم، به کی بگم و کجا بگم؟ صدام به گوش کسی نمیرسه. میرسه عزیزان. گذاردن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما، رسوندن صدای شما و پیام شما به گوش میلیون ها نفر با ما. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-12. دیدگاه های شما مسلماً بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری ماست، اما اگر از اون دست شنوندگان خوبمون هستید که ترجیح میدید که پیامک بفرستید، شماره پیامک گیر رادیو فردا یکی از شماره ها 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. صفحه فیسبوک رادیو فردا و وبسایت ما هم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها البته در اختیار شماست. با مراجعه به سایت و فیسبوک رادیو فردا میتونید درباره هر کدام از این مطالب، هر مطلبی که اونجا وجود داره، دیدگاه خودتون رو هم ارائه کنید. دوستان، از حق آزادی بیانتون استفاده کنید و نظراتتون رو درباره مسائل مختلف بیان کنید و نگذارید چیزی تو دلتون باقی بمونه. وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، به همین سادگی، radiofarda.com. و ما دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت از توافق بر سر فیلتر شدن دو شبکه اجتماعی فیسبوک و توییتر خبر داده. این در حالی است که همزمان برخی مسئولان دیگر نیز از وجود اختلاف نظر در این باره خبر دادند. آبتین صدر:
با اینکه هنوز بحث ها بر سر فیلترینگ شبکه های اجتماعی در ایران به سرانجام روشنی نرسیده، اما عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه میگوید که دو شبکه اجتماعی فیسبوک و توییتر با قاطعیت فیلتر شدند، چرا که هم به گفته او محتوای مجرمانه دارند و هم معاند نظام جمهوری اسلامی هستند. عبدالصمد خرم‌آبادی با بیان اینکه اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به جمع بندی واحد در زمینه فیلترینگ فیسبوک و توییتر رسیدند، روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفته که شبکه‌های اجتماعی مختص فضای مجازی نبوده و در جامعه سنتی نیز نمونه‌هایی از آن دیده می‌شود. آقای خرم‌آبادی گفته که مساجد را می‌توان نمونه بارز شبکه‌های اجتماعی واقعی برشمرد. آرش قفوری، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، درباره نقش و اهمیت شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی می‌گوید:
یکی از مقام‌های رسمی ایران که فیسبوک داره و هم توییتر داره و توییترش هم خیلی فعال بوده قبل از همین که آقای روحانی یا آقای ظریف اینها بیان، رهبری بودن. صفحه فیسبوک آقای خامنه‌ای، صفحه توییترش هیچ وقت تکذیب نشده که این صفحه مستقیم با دفتر آقای خامنه‌ای رابطه داره. عکسایی که صفحه خیلی مقابل اولین باره که منتشر میشه خبرای شخص رهبری رو، خب کار اشتباهی هم نیست، یعنی خودشون دفترشون میدونن که شبکه‌های اجتماعی منبعی هستن برای خبر. دولت جدید هم آقای روحانی و هم آقای ظریف از این به عنوان یک ابزار دیپلماسی عمومی استفاده میکنن.
اما از دیگر سو، مهدی اخوان بهابادی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ایران و دبیر سابق این شورا، از سیاستگذاری نادرست در زمینه فیلترینگ انتقاد کرد. او که مهمان برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا با موضوع شبکه‌های اجتماعی بود، گفت که امکان فنی فیلترینگ هوشمند در کشور وجود دارد، اما باید دید چرا اجرایی نمی‌شود. به گفته عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، میان مسئولان و تصمیم‌گیران کشور در این زمینه تفاوت دیدگاه و سلیقه وجود دارد. آقای اخوان با تاکید بر اینکه دو دیدگاه در زمینه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی در میان مسئولان وجود دارد، گفت: یک دیدگاه میگوید تا زمانی که نمیتوان جلوی ضرر این شبکه‌ها را گرفت، نباید اجازه کاربری شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور را داد، اما دیدگاه دیگر نیز میگوید که این شبکه‌ها در دسترس قرار گیرند و به مرور جلوی ضررهای آن گرفته شود. به گفته او، برای همین است که تصمیم سازان هنوز به جمع‌بندی یکسان در این زمینه نرسیدند. اما این همه بحث و نگرانی درباره شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر برای چیست؟ آرش غفوری:
فیسبوک شبکه‌های اجتماعی کاری که می‌کنن در محدوده اختیارات دولت، در محدوده کنترل دولت به صورت کامل نیست. دولت تلویزیون رو داره، رسانه‌های ملی رو داره و از اونها استفاده می‌کنه، کنترل شده. حالا شبکه مجازی هست فیسبوک که منبع تولید خبره، منبع اتفاقات و حاکمیت در مفهوم کلی بهش دسترسی نداره که کنترلش کنه. این کارو میکنن با این تصور که میتونن کنترلش کنن، یا یک مقدار هم تصور درستی ندارن ازش.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اجرای فیلترینگ در داخل کشور از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را تشخیص میدهد و وزارت ارتباطات مجری اجرای آن است. به گفته او، دولت به دلیل آنکه نمیتواند محتوای غیر مجرمانه را از محتوای مجرمانه و خاص حذف کند، ناچار به حذف شبکه‌های اجتماعی است. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از برخی سیاست‌ها گفته زمانی که ابزارهای فیلتر شکن را برای دور زدن سامانه فیلترینگ در ایران باز می‌گذاریم، این به معنای مسخره کردن فلسفه فیلترینگ از سوی مردم است. بحث بر سر چگونگی کاربری شبکه‌های اجتماعی در ایران و فیلترینگ این شبکه‌ها مدت‌هاست که بین مسئولان جمهوری اسلامی مطرح است. این بحث‌ها در چند ماه اخیر و پس از استقرار دولت حسن روحانی شدت گرفته است.
آبتینه صدر گزارش می‌داد. خب عزیزان دوستان، اگر مجله نیمه شب رادیو فردا به مثابه نقطه پایانی برای شماست و اکنون دیگر به بستر میرید، خوابی خوش و روز شنبه دلپذیر و پربار در پی اون براتون آرزو میکنم و اگر نه، خبرها رأس هر ساعت از یادتون نره و همچنین مجله همیشه شنیدنی بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر. خدا نگهدار تک تک شما باد.